بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 211 صفحه 245 سطر ششم، استاد اعتمادی، 2/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کسانی که در شبهه محصوره ارتکاب ما ادا مقدار الحرام را جایز می دانند، اینها به 5 وجه تمسک کرده اند که مقدار حرام را باید اجتناب کرد، زائد بر مقدار حرام ارتکابش اشکالی ندارد. مثلا 2 ایناس، یکی خمره یکی حلاله، از یکی باید اجتناب کرد، حالا هر کدوم بود، اون دیگری را میشه مرتکب شد. یا 10 ایناس، یکی حرامه بقیه حلاله، علالله یکی را بذارید کنار، 9 دیگرش اشکالی ندارد. اینها به وجوه 5 تمسک کرده اند. وچه اول این شد که اصلا با هم تعارض می کنند، چون شارع خمر را حرام فرموده است و تو میدونی یکی از اینها خمره، این باعث میشود که اصالت الحلیه در این اینا با اصالت الحلیه در اون اینا با هم تعارض بکنن. برای اینکه همه ادله راضی بشود، یه مقدارش را اجتناب میکنیم تا اجتناب عن الخمر راضی بیفته، یه مقدارش را جایز می دانیم تا کل شیء لک حلال راضی بیفته. وچه دومیشون این بود که همون کل شیء لک حلال در ما نحن فیه ایجاب می کند که یه مقدارش حلال باشد یه مقدارش حرام باشد. چطور کل شیء لک حلال چنین مطلبی را ایجاب می کند؟ کل شیء لک حلال والحاصلی که در آخر درس دیروزیتون بود در نظر دارم. کل شیء لک حلال می گوید که چیزی که نمیدانی حلال است یا حرام، بنا بگذار بعد حلال بودنش و احتمال حرمتش را ملغا بکن، بنا بگذار بر خل بودنش و احتمال خمریت را ملغا بکن، دور بینداز. این معنی کل شیء لک حلال است. بله، هر شیء مشکوکی حلاله، یعنی احتمال حرمتش را دور بینداز و احتمال حلیتش را عکس بکن. این معناش منتها نسبت به موارد شک بدوی، حالا این موارد شک بدوی که میگوییم چه به صورت یک جایی باشد چه به صورت متفرقه باشد. موارد شک بدوی یک جایی مثل این که 2 3 10 1000 اینا اینجا هست، همش هم مشکوکم به شکل بدوی، هیچ علم اجمالی در کار نیست، فقط همش احتماله کرام باشه. یا متفرقه باشن، متفرقه خوب انسان در طول عمرش خوب هی برخورد میکنه به شک بدوی، یه وقت به یک اینایی برخورد میکند خدایا این حلال حرامه، یه وقت به یک اینایی برخورد میکنه خدایا این حل خمره، یه وقت به یه لباسی برخورد میکند خدایا این حلال حرامه، غصبه غیر غصبه. خب انسان در طول عمر میلیون ها بار بهش شک بدوی برخورد میکند، فرق نمیکند مقصود. نسبت به موارد شک بدوی گفته است بنا را بگذار بر حلیت. خب انسان وقتی بنا را میگذارد بر حلیت یک مشکوکی، منافات نداند که همون بنا را در مشکوک دیگر هم بگذارد، در مشکوک دیگر در طول عمرش میلیون ها بار به مشتبه برخورد میکند به شکل بدوی، همون بنا را بگذارد، ولی منافات دارد مگه با هم؟ روزی ده بار به شک بدوی برخورد میکنید، همش بنا را به حلیت بگذار، با هم منافات دارن. یا هزار تا اینا احتمال میده حلال باشن حرام باشن، همش بنا بر حلیت بگذار، منافاتی نداره. فلیزا در موارد شک بدوی نتیجهش این میشود که هر چه مشکوک پیش آمد بنا را بر حلیتش بگذار، همش حلال. اما در موارد علمی اجمالی، مثلا دو اینا یا ده اینا که اجمالا میدانه یکی خمره، اینجا وقتی به یکی از اینها انسان برخورد میکند بنا را بر حلیت و بر خلیت میگذارد، مستلزم این است که در اون یکی بنا را بر حرمت و بر خمریت بگذارد. چرا مستلزم اینه؟ چون آخر اجمالا میدانی احدهما خمره. وقتی تو در این اینا بنا را بر حلیت گذاشتی، بر خلیت گذاشتی، لازمش این است که در اون یکی بنا را بر خمریت و بر حرمت بگذاری، لازمش اینه. فلیزا وقتی شما کل شیء این را در احد اینا این اجرا کردی، دیگه برای دیگری مجالی نخواهد داشت، لابد اون یکی را باید خمر حساب بکنی. نتیجش میشه؟ نتیجش همون میشود که در اینا این مشتبهه مقدار حرام را باید کنار بگذاری، ما ادا مقدار الحرام بر شما حلاله. نتیجش اینه. هم به بیانی که شد هم مدعا رسیم و هم اون خیالی که گاهی به ذهن داد استعمال لفظ واحد فی اکرم من واحد، محلی برای اون خیال باقی نمیمد. به حتی که ما نگفتیم که بشه این حلال دور معنی آرد که در شک بدوی معناش این است که همش حال، در علم اجمالی معناش این است که این مقدار حلال یه مقدار نه. ما این معنی نکنیم که بشه دو معنی، ما میگیم کل شیء لک حلال، میگوید هر شیء مشکوک احتمال حرمتش رو بینداز، احتمال حلیتش را بگیر. ما هم این کار میکنیم. خصوصیت مورد فرق میکند، نه معنی حدیث. خصوصیت مورد فرق میکند. در شک بدوی وقتی ما در این مشتبه این بنا را میذاریم، میبینیم که در مشتبه دیگر هم محل دارد که همون بنا را بگذاریم تا آخر. در مورد علم اجمالی وقتی این بنا را گذاشتیم، میبینیم دیگه در مشتبه آخر محلی ندارد. این خصوصیت مورده، نه که استعمال در دو معنا. همش هرچه بحث میکنیم صحبت علم اجمالیه، ولی تقریر فرق میکند. در بیان اول میگفتیم خب از این ور گفته اجترب عن الخمر، از این ورم گفته کل شیء لک حلال، چه بکنیم؟ در مورد علم اجمالی اجترب عن الخمر را عمل بکنیم یا کل شیء لک حلال را عمل بکنیم؟ کدوم را عمل بکنیم؟ یه کاری بکنه که هر دو راضی باشه. چطور چیکار بکنه من راضی باشم؟ یکی را پرهیز بکنیم از این دو اینا تا اجتنب عن الخمر از ما راضی باشه، یکی را هم اجازه ارتکابش را بدیم تا کل شیء لک حلال از ما راضی باشه. این مال جنبه. اما در بیان دوم کار به این نداریم که اجتنب عن الخمر تعارض دارد با تعارض اینها، کاری نیست. میگه معنی کل شیء لک حلال چیه؟ معنی کل شیء لک حلال این است که در اون شیء مشکوک حلیت را بگیر، حرمت را رها بکن. وقتی ما این کار را میکنیم در موارد شک بدوی در تمام مشتبهات میبینیم محل دارد این کار را بکنیم، اما در مورد علم اجمالی تا در احد اینائین این کار را کردیم دیگه در اینائی دیگر محل ندارد، چون لازمه حلال بودن این حرام بودن و اینکی اینجا دیگه نظر به اون تعارض نداریم. در چند بله در چند اینا بله وقتی که شما اینای اول را حلال دانستید، اینای دوم را حلال دانستید، اینای سوم را حلال دانستید، اینای نهم را حلال دانستید، لازمش چیه؟ پس دهم باید حرام باشد دیگه، در دهم محل ندارد که باز کل شیء لک حلال را اجرا بکنید. خب این بیان تمام. شیخنا رحمه الله در جواب این دلیل می‌فرماید: اولا کل شیء لک حلال حکم سازی می‌کند، نه که موضوع سازی، هدفش حکم سازیه نه که موضوع سازی. این آقای مستدعی اشکال ادبیه ها، به اصل مطلب چندون دخالتی ندارد، همچون اشکال ادبیه. آقای مستدل در ضمن استدلالش اینجوری بیان کرد، گفت معنی کل شیء لک حلال این است که تو که شک داری این اینا حلاله یا حرامه، خله یا خمره، بنابر گذار بر این که این خله، بنا به گذار در خلیت این اینا، وقتی بنا گذاشتی با خلیتش می شود حلال و می توانی شربش بکنی، ولی لازمش این است که در اون یکی بنا به گذار بچی، وقتی بنا را در این بر خلیت گذاشتی و حلال شد، در اون یکی بنا را بر چی می گذاری؟ بر خمریت، و نتیجتا می شود حرام. شیخونا می فرمان کل شیء لک حلال هدفش موضوع سازی نیست، هدفش حکم سازیه. کل شیء لک حلال نمیگه بنا به گذار هازا خل و ذات خمرون، با خل و خند کاری ندارد. کل شیء لک حلال میگه چیزی مشکوک و بنا به گذار بر حلال بودنش، بنا به گذار بر خمر بودن، خل بودن، اینا میگه موضوع سازی. بنا به گذار بر حلال بودن یا حرام بودن، اینا میگن حکم سازی. خب کل شیء لک حلال در مورد شک هدفش حکم سازیه یا موضوع سازی؟ ها؟ حکم سازی دیگه. حلال کل شیء لک حلال، هر شیء مشکوکی بنا بر حلیتش گذارده شود نه بنا بر حرمتش، نه اینکه شیء مشکوک بنا بر خلیتش گذارده شود نه بر خمریتش. این اشکال ادبیه. این اولا حکم سازی منظور است نه موضوع سازی، و این تعبیر چی بود که شما داشتید؟ این اولا. و ثانیا کل شیء لک حلال چون کل شیء تعبیر کرده، معناش این است که تو در هر مشتبهی یه نواخت حرکت بکنی، بین مشتبه ها فرق نگذاری، چون گفته کل شیء، یعنی کل شیء مشکوک لکه حلال، هر شیء مشکوک بر تو حلاله. خب همانطوری که در موارد شک بدوی 10 تا اینا 20 تا اینا 1000 تا اینا اما شک بدوی همش مشکوکه و در همش کل شیء لکه حلال را اجرا میکنی، در مورد علم اجمالی هم انگشت روی هر اینایی بگذاری چیه؟ مشکوکه دیگه. روی هر اینایی انگشت بذاری مشکوکه. و کل شیء لکه حلال میگوید کل مشکوکه حلال. دیگه نگفته از که نه مشکوک ها را از هم جدا بکنید، در احد مشکوکین بنا را بر حلیت و خلیت بگذارید، اما در دیگری بنا را بر حلیت و خلیت نگذارید، بلکه بر حرمت و خمریت بگذارید. این دیگه معنی کل شیء لکه حلال نیست. کل شیء لکه حلال میگوید تمام مشتبهات را یه جور حساب بکنید. بنابراین آقا در مورد علم اجمالی، اگر علم اجمالی منجز تکلیف است، پس در هیچ کدوم کل شیء لکه حلال را اجرا نکنید، قاعده اشتغال را اجرا بکنید. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، العلم الاجمالی کل جهل رأسنه، یه نواخت در اینای اولی چی کار کردید، در اینای دوم همینطور تا آخر همینطور، کل شیء لکه حلال را در همش اجرا بکنید. بالاخره حق ندارید بگویید که کل شیء لکه حلال فرق میگذارد بین مشتبهین، در احد مشتبهین اجرا میشود اما در دیگری اجرا نمیشود. این با لحنی کل شیء لکه حلال سازگار نیست. مشتبهات باید همش یه نواخت باشه، یا در همش کل شیء لکه حلال جاری بشه یا در هیچ کدوم جاری نشه. در شک بدوی که خب معلوم است که در همش جاری می شود، در مورد علم اجمالی هم اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، در هیچ کدوم جاری نکنید کل شیء را. اگه علم اجمالی منجز نیست، این هم مثل شک بدوی در همش جاری بکنید. یک نواخت باید باشد. این دو. و ثالثاً شما گفتید که کل شیء لک حلال در اینا عین مشتبهین، معناش این است که در احدهما بنا بگذار بر حلیت، بنا بگذار بر خلیت، اما در دیگری بنا بگذار بر چی؟ در دیگری بنا بگذار بر خمریت و حرمت. میگیم آقا خل بودن احد اینا این شرعن مستلزم از خمر بودن اینا دیگر را، یا عقلن مستلزم از خمر بودن اینا دیگر را؟ در شبهه محصوره، در شبهه محصوره که اجمالا میدانه یکی خمره یکی خله، وقتی بنا گذاشتی بر اینکه حاضر اینا خلون، لازمش چیه؟ لازمش این است که اون یکی بشود خمر. این لازمه لازمه شرعیست یا لازمه عقلی و عادی؟ بلی؟ لازمه عقلی دیگر، توی که اجمالا میدانه احد اینا این خمره، عقل تو حاکم بر این است که وقتی بنا را بر خلیت هازا گذاردی، لابد اون یکی میشود چی؟ خمر. اینه میگن لازمه عقلی. البته لازمه هم نیسا قبلا گفتیم اینجور چیزها را میگن مقارن اتفاقی، مقارن اتفاقی. اصلا لازمه خل بودن یک اینایی مستلزم خمر بودن دیگری نیست. ممکنه هر دو خمر باشد، ممکنه هر دو خل باشد، منتها چون اجمالا میدانی یکی خله یکی خمره، فلیزا خل بودن حاضر میشه مقارن با چی؟ مقارن اتفاقی با خمر بودن دیگری. ولی مثل اینکه اجمالا میدان زید عمرو که در مسافرت بودن یکشون مردن. شما میگوید من استصحاب میکنم حیات زید را. خب وقتی استصحاب کرد به حیات زید را لازمش چیه؟ موت عمرو. ولی این نه که لازمه که میگویم، یعنی لازمه یه عقلی یا لازمه یه عادی، چون دو نفر ممکنه هر دو زنده باشد، ممکنه هر دو بمیرد. این از قبیل مقارنات اتفاقیه است، چون علم اجمالی داره برای اینکه یکی مرده یکی زنده، فلذا استصحاب حیات زید مقارن اتفاقی چی میشه؟ حیات عمر. یا بالعکس فرق نمی کنه، استصحاب حیات عمر مقارن اتفاقش ممات زید، فرق نمی کنه. خب حالا منظور چی بود از اشکال سوم؟ این بود که اینکه حکم می کند هازا خلون و حکم می کند که ذاک خمرون، این خلست و اون خمره، این از قبیل لوازم عقلیه است، عادیه است، یا از قبیل مقارناته. و کل شیء لک حلال آثار شرعیه را میتواند اثبات بکند، نه آثار عقلیه و عادیه و مقارنات اتفاقی. کل شیء لک حلال فقط زورش میرسد که بگوید این اینا حلاله، اما دیگه زورش نمیرسد به این که بگوید پس اون یکی چیه؟ پس اون یکی حرامه. یه اصول چنین قدرتی ندارد که در یک مورد یه حکمی را اثبات بکند، در مورد آخر هم نقیضش را اثبات بکند. اصول چنین قدرتی ندارد. خیلی خوب، شما ای که علم اجمالی چی میگوید؟ علم اجمالی چی میگه؟ علم اجمالی باعث می شود که شما وقتی با کل شیء لک حلال حلیت هازا را اثبات کردید، حرمت اون یکی را هم اثبات بکنید. نه اینکه علم اجمالی، اگر علم اجمالی این کار را بکند، علم اجمالی منجز تکلیف باشد، از هر دو باید اجتناب بکنید. اون دلیل آخره. ما می خواهیم با کل شیء لک حلال همه این کارها را اصلاح بکنیم، بگیم این حلال است و اون یکی حرامه، و الا اون میشه دلیل اول. دیگه دلیل اولشون چه بود؟ ولی حواستون جمع نیست مثل این که خیلی. دلیل اولشون این بود که ما یک کل شیء لک حلال داریم و یک استن الخمر داریم، برای راضی شدن هر دو چیکار میکنیم؟ یکی را حلال میدونیم تا مال کل شیء لک حلال باشن، یکی را هم حرام میدانیم تا مال اجتناب عن الخمر باشن. اون مال فرض اول بود. اما دلیل دومش اون اینکه نه، اصلا کل شیء لک حلال این کار را میکند، میگه این حلال اون یکی حرام. میگم نه، این کار کل شیء لک حلال نیست، نمیتونه. بله از باب لزوم عقلی. و ما میگوییم کل شیء لک حلال نمیتواند لوازم عقلیه را ثابت بکند. استصحاب میکنید حیات زید را، زید زنده بود، حالا هم زنده است، بله حالا هم زنده است، خوب زنده باشد، چه آثاری داره؟ میگه خب آثارش یکی این که نفقه زوجش واجبه، یکی هم این که حالا مسن شده، لابد محاسنش هم سفید شده. استصحاب حیات که میکنه لازمش این است که محاسنش سفید باشد. یا اگر جوان جوان بود، لازمه استصحاب حیات این که این باطل لحیه باشد، الان محاسن در آورده، اینها لوازم دیگر. بله میگوید حق ندارید شما استصحاب بکنید حیات را و نتیجه بگیرید این باطل لحیه را، اون نتیجه را ازش بگیرید. چرا؟ چون اون اثر عادی است و نمیتواند اثر عادی را ثابت بکنه. اینجا هم کل شیء لک حلال را در این اینا جاری میکنید تا نتیجه بگیرید که پس اون یکی خمر است، میگم کل شیء لک حلال، این نتیجه را نخواهد داد که پس اون یکی لوازم عقلی و عادی و بله مقارنات اتفاقی و اینها را نمیتوانند اینها نتیجه بدن. مطلب خیلی واضح. الدلیل الثالث، دلیل سومشون این است که کل شیء لک حلال، هم این اینا را حلال می کند هم اون اینا را حلال می کند، فرقی بین این دو اینا نمی گذارد. ولیکن یک مطلب خارجی داریم، اون مطلب خارجی ایجاب می کند که انسان وقتی یکی را خورد اون یکی را نخورد، با اینکه کل شیء لک حلال به هر دو اجازه می ده. اما یه مطلب خارجی هست، اون نمیگذارد بعد ارتکاب اول انسان دومی را مرتکب بشه. مطلب خارجی چیه؟ مطلب خارجی یا اینجور بگویید که اگر دومی را هم بخورد لازم میاد علم به ارتکاب الحرام، که این آدم علم پیدا بکند که به حرام مرتکب شد. و علم به ارتکاب الحرام حرامون و علم به ارتکاب حرام حرام است. و الا کل شیء لک حلال، هم اجازه این اینا را داده هم اجازه اون اینا را داده. ولی چه بکنیم؟ اگر انسان دومی را هم مرتکب بشود یه وقت میبیند علم حاصل شد که علم به ارتکاب، علم حاصل شد که ارتکاب الحرام، به حرام مرتکب شد و علم به ارتکاب حرام ممنوعه. یا اینجور بگویی، یا بگویید که وقتی دومی را مرتکب شد مجموع حرام میشه، یکی را مرتکب شده خب دومی را که مرتکب شد یسیر المجموع حرام ها، مجموع حرام میشه ولو به اعتبار جزئی، ولو به تبع جزئی، چون یه جزئش حرامه اون حرام بودن یه جزئی این مجموع را حرام میکنن. صحبتی حرمت المجموع به میون میاد اگه دومی را انسان بخورد، مجموع میشه حرام. مادامی که به حد مجموع نرسیده خب اشکالی ندارد، وقتی به حد مجموع رسید مجموع میشه حرام دیگه به اعتبار جزئی. یا اینجور بگویید که وقتی دومی را خورد کل منهما به شرط الاجتماع مع الاخر میشود حرام، به شرط الانفراد عیبی ندارد، انسان یکی را بخورد دیگه اون یکی را نخورد، کل منهما به شرط الانفراد اشکال ندارد، اما کل منهما به شرط الانزمام این حرام می شود. این سه بیان کل شیء لک حلال اجازه ارتکاب هر دو را داد، ولی یه جهت خارجی میاد و اون مانع از ارتکاب دومی می شود. جهت خارجیه یا بگویید که علم به ارتکاب حرام پیش میاد و نباید چنین علمی برای انسان پیش بیاد، یا بگویید که مسموع حرام می شود و نباید مسموع حرام بشه ولو به اعتبار جزئه، یا بگویید که کل منهما به شرط انزمام دیگری حرام می شود و نباید این شرط حاصل بشه. بله کل منهما منفردن اشکال ندارد، اما کل منهما به شرط الاخر اشکال دارد. این است که یکی مجاز است و دیگری ممنوع. شیخون هم این فرماید حاضرید من یکایک این حرفها را براتون بررسی بکنم که این آقا چی گفت. حالا یکی را بررسی بکنیم. اون که گفتید اگه دومی را بخورد علم به ارتکاب حرام حاصل می شود و نباید علم به ارتکاب حرام حاصل بشه، شیخونا می فرماید منظورت چیه؟ منظورتون این است که ارتکاب حرام حرام نیست اما علم به ارتکاب حرام حرامه، اینو می خواد بگی؟ خوردن خمر اشکال نداره، خمر معلوم که یقین داند که این خمر است بخورد، خوردن خمر اشکال ندارد، ولی علم به ارتکاب حرام اشکال دارد. علم یک صفت نفسانیه است که برای انسان حاصل می شود. اینا میخواد بگی ولی اینای اولی را خورد شاید خمر بوده باشد، ارتکاب خمر اشکال ندارد که اینای دوم را خورد شاید اینای دوم خمر بوده باشد، شرب خمر اشکالی ندارد که، ولی چیزی که هست وقتی دومی را میخورد علم به ارتکاب حرام حاصل میشه و علم قبیح. اینه منظور تو؟ هازا لا دلیل علیهی، ما کدوم آیه کدوم روایت را داریم که ارتکاب الحرام عیبی ندارد اما علم به ارتکاب الحرام عیبی دارد؟ اینه که گفته اولین باریست که بسم الله الرحمن الرحیم از این آقا شنیدیم که ارتکاب حرام حرام نباشد اما علم به ارتکاب حرام، این علم حرام باشد. چنین چیزی ما نشنیدم. بله در باره دیگران علم به ارتکاب حرام ممنوعه. انسان حالات دیگران را هی تجسس بکند که ببیند این چه کار است، آیا این حرام را مرتکب می شود یا حرام را مرتکب نمی شود، که می خواد علم پیدا بکند به حالات مردم که این چه کار است، مرتکب حرام می شه یا نه. بله این از باب تجسس گفتن که بله حرامه. علم به حالات دیگران اونم به عنوان تجسس، اونم تازه ولو علم حاصل نشود هم حرامه. علم حاصل نشود یعنی هی دارد تجسس میکند، همون تجسسش حرامه ولو نتیجه هم از این تجسس نگیرد، آیدش نشود، همون تجسسش حرامه. این مال دیگرانه، انسان حالات دیگران را تجسس بکند تا علم پیدا بکند از حالات دیگران اسلام منع کرده، اما نسبت به خودش بله اینای دوم را هم مرتکب می شود تا بداند انه ارتکب الحرام. ها تا بداند، این بداندش حرامه، نه در حق خود انسان کسی نگفته، دلیلی نداریم علم به ارتکاب حرام حرامه، من نسبت به دیگران از باب تجسس ولو علمم حاصل نشود بله چیز نیست. خب مقصود این که اگر علم اجمالی، شیخ میفهمد اینطوره بگو، اگر علم اجمالی منجز تکلیف است هیچ کدوم را حق نداری مرتکب بشوید، نه اولی و نه دومی، دفع عقاب محتمل. اگر علم اجمالی منجز نیست هر دو را می توانید مرتکب بشوید و علم به ارتکاب حرام هم حاصل نمی شود. خب هر دو حلاله دیگه، از حرام. خب اگر منظورتان از این علم به ارتکاب حرام یعنی مخالفت معلومه لازم میاد، یه اینا را اگر بخورد این مخالفت معلومه است یا مخالفت محتمله؟ مخالفت، حالا دیگه کلمه مخالفت را جلو انداختم ها، تا حال کلمه علم را جلو می انداختم، علم به ارتکاب حرام این به جایی نرسید، حالا دیگه مخالفت را جلو می اندازم. منظورت این است که مخالفت معلومه حرام است نه مخالفت محتمله، ها این منظوره؟ مخالفت معلومه حرامه، مخالفت معلومه تفصیلی یا مطلق مخالفت معلومه تفصیلا کان او اجمالا. اگر مخالفت معلومه تفصیلیه حرام است پس معناش این است که هر دو اینا را میشه مرتکب شد، منتها تدریجا نه که دفعتا. اگر دفعتا مرتکب بشود میشه مخالفت معلومه تفصیلیه، اما تدریجا مرتکب بشود مخالفت معلومه تفصیلیه نیست و اشکالی ندارد. پس شما اجازه دادید که در شبه مسوره همه را مرتکب بشود اما تدریجا ندارد. اگر میگوید نه مخالفت معلومه قدغنه، حالا چه معلومه اجمالیه باشد چه معلومه تفصیلیه، هر دو را بخورد چه دفعتن و چه تفریزن حرامه، چون مخالفت معلوم است دیگر. منتها دفعتن تصرف بکند مخالفت معلومه تفصیلیه است، تفریزن باشد مخالفت معلومه اجمالیه است. هر دو را مخالفت معلومه، وقتی گفتی مخالفت معلومه حرام است، معناش این است که مخالفت حرام نیست، علم به مخالفت حرامه. این بازم برگشت میکند به همون حرف اولی، مخالفت معلومه حرام است یعنی علم به مخالفت حرامه، و گفتم لا دلیل علیه، دلیل ندارم بر اینکه علم به مخالفت حرام باشد، مگر در حق دیگران که از باب تجسس حرام باشد. در حق خود انسان اگر حرام است مخالفت حرامه، نه اینکه علم به مخالفت حرامه. خب کتاب مرحمت بکنید این مقدار. والحاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار ازمن والحاصل دقت بکنید والحاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار ان يلغى من طرف الشك في حرمه الشيء وحليته احتمال الحرمه. هدف اخبار این است که در شیء مشکوک احتمال حرمت را ملغا بکنید، و یجعل محتمل الحلیه فی حکم متیقن الحلیه. خب منتها این یه معنا بیش نیست، خصوصیت موارد فرق میکنه. ولما کان فی المشتبهین بشبهة المحصورة شک واحد، در مشتبهین بشبهة محصورة همش یک شک بیش نیست، ولم یکن فیه الا، اون یک شکی را براتون معنا می کند. یعنی چی یک شک بیش نیست؟ احتمال کون هازا حلالا و ذاک حرام، این یه احتمال، و احتمال العکس، این دو احتمال. کان الغاء احتمال حرمت فی احدهما اعمالا له فی الاخر، در هر کدوم احتمال حرمت را الغاء کردید در اون یکی باید زندش بکنید، و بالعکس. به عبارت اخرى کان الحکم الظاهری فی احدهما بالحل حکما ظاهریا بالحرمت فی الاخر، وقتی یکی را حلال دانستید اون یکی را باید حرام بدانید. وليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكابه وإلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لإعماله في الآخر. همون مطلب را دوباره میگوید. و نیست معنی حلال بودن هر یک از این دو اینا مگر این اندازه، اذن در ارتکاب او و الغاء احتمال حرمت در او، المستلزم لاعمال احتمال حرمت در آخری. فتأمل، دقت بکن که چی گفتم، حتی لا یتوهم، تا توهمی پیش نیاد که ان استعمال قوله کل شیء لک حلال بالنسبه الى الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی و شبهات المجرده استعمال فی معنیین، تا توهم نشود که استعمال کل شیء لک حلال در شبهات بدویه و در شبهات مشوب به علم اجمالی مستلزم استعمال لفظ در دو معناست. دو معنا همینطور که در شبهات بدویه کل من المشتبهات حلال است تعیینن، در شبهات مشوبه کل منهما حلال است اما تخییرا، این شد استعمال در دو معنا. نه، این خصوصیت مورد است نه استعمال در دو معنا.
بر تأمل بکنید تا این توهم پیش نیاد. استعمال قولهی کل شیء لک حلال نسبت به شبهات مگرونه و نسبت به شبهات مجرده استعمال و نفی معنیه. شیخنا می فرماید خواب، حالا حرفها تمام شد، قلتو این تحقیق تو ظاهری جالبی داشت، اما کسی که تأمل داشته باشد خواهد دید هیچ مغزی ندارد این تحقیق. قلتو از ظاهر من الاخبار المذکوره، ظاهری از کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق، ظاهر کل شیء البنا على حلیت محتمل تحریم و رخصت فی لا وجوب البنا على کونه خلا هو الموضوع المحلل. هدف این اخبار حکم سازیه، نه که موضوع سازی. فظاهرها بله، از ظاهر من الاخبار المذکوره بنا بگذار بر حلیت محتمل و تحریم، بنا بگذار به رخصت در او، نه اینکه بنا بگذار به خل بودنش، بنا بگذار علا کونهی هو الموضوع المحلل. این اشکال ادبیه به اون آقا. ولو سلم قبول کردیم که نخیر، هدف این اخبار موضوع سازیه، بگرد بنا بگذار که این خله، خیر بنا بگذار این خله، فظاهر حل بنا علا کون کل مشتبهین کذالک. ظاهر اخبار این است که شما همه مشتبهات را باید به یه نظر نگاه بکنید. اگر بنا بگذاشتی هازا خلون، در اون یکی هم بنا بگذار که خلون تا آخر، بنا بگذار که کل مشتبه این کذالک. ولیس الامر بالبنا علا کون الاخر، بله ولیس الامر بالبنا، حاشیه رفته، بله ولیس الامر بالبنا علا کون احد المشتبهین هو الخل، امرم بالبنا علا کون الاخر هو الخمر. معنی این که بنا بگذار به خلیت این اینا، این نیست که بنا بگذار به خمریت اون یکی، نه، بلکه معناش این است که به هر مشتبهی که میرسی همون بنا را بگذار که خلو. دقت بکنید آقا، ولو سلم قبول کردیم که این اخبار موضوع سازی می کند، لیکن ظاهر و حل بنا علا کل مشتبهی کذالک، ظاهرش این است که شما در هر مشتبهی لطفا این بنا را بگذارید. ولیس الامر بالبنا علا کون احد مشتبه خل، امرم بالبنا علا کون الاخر هو الخمر. معناش این نیست اینه خل صاحب کن اون یکی را خمر. خب من اینجا اشتباه کردم آقا و از اشتباه هم عذرخواهی میکنم. بله ولو سلم یعنی جواب دوم را با سوم مخلوط کرده، ما اشتباه به این معنا، اینها را از هم باید تفکیک بکنیم. این ولو سلم جواب دومی دیگه است. ولو سلم فظاهرها البنا علا کون کل مشتبهین کذالک، هر مشتبهی را باید اینجوری معامله بکنید، نه تنها در یکی. این هم جواب دوم. بله جواب سوم را میخواد بگوید. ولیس الامر بالبنا علا کون احد المشتبهین هو الخل، معنی این که بنا بگذار به خل بودن این، معناش این نیست که امرم بالبنا علا کون الاخر هو الخمر، بنا را بگذار که دیگری خمره. این چیه؟ این جواب سوم است، به نام این که اصول آثار عقلیه را ثابت نمی کند. بنا بگذار به خلیت این، پس لازمش این است که اون یکی خمر اصول قدرتش نمی رسد به یه همچکار. ولیس الامر بالبنا على کون احد المشتبهین هو الخل، امرم بالبنا على کون الاخر هو الخم. ولیس البنا على استصحاب حیات زید بناء على انباط لحیه زید،
بله،
على کون الاخر هو الخم. آقا درد سری بیش از این ندیم. فلیس فی الروایات من البدلیت عین ولا اثر، در این روایات کل شیء لک حلال خبری از تخییر نیست که در اینا عین مشتبهین یکی را حلال بدن و یکی را حرام، همچو چیزی در اخبار وجود ندارد. لیس در این اخبار من التخییر والبدلیت عین ولا اثر، فتدبر. احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، حالا تازه از کذا بودن پنج وچه دارن، وچه اولشون را خوندیم، وچه دومشون را هم خوندیم، رسیدیم به وچه سومشون که شیخونا اینجور تعبیر فرموده. و احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام، احتجاج کرده کسانی که جایز میدانن ارتکاب ما ادای مقدار حرام را، و المنع عنه و منع میکنن از ارتکاب مقدار حرام، احتج به وجهینی، به دو وجه. خب دو وجهی که خوندیم، اینم دو وجه میشود چهار وجه، یه وجه هم انشاءالله بعد از این دو وجه میخوانیم، در مجموع پنج وجه خواهد بودن. الاول، وجه اولشون چیه؟ الاخبار دل على حل ما لم يعلم حرمته، همون کل شیء لک حلال، اخبار کل شیء لک حلال التي تقدم بعضها، که بعضی از اون اخبار کل شیء لک حلال را قبلا خوندیم. بابا کل شیء لک حلال که همه را حلال میکند، صحبت مقدار الحرام توش نیست. ها، جهت خارجیه میاد، و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام، این که اجازه ندادند ارتکاب مقدار حرام را، با اینکه کل شیء لک حلال هر دو را اجازه میده، اما لاستلزامه للعلم به ارتکاب الحرام، یا از این جهت اجازه ندادن که مفسده دارد، مفسدش استلزام علم به ارتکاب حرام، و هو حرامون، این هو به کجا برمیگرده؟ علم، اون علم حرامه. و این مال ما ذکره بعضهم، یا ممنوع بودنش به خاطر اون چیزی که بعضی ها گفتن، من ان ارتکاب مجموع المشتبهین، اگه هر دو را انسان مرتکب بشود این حرام است، لاشتماله علی الحرام، چون یه جزءش حرامه لذا این مجموع می شود حرام. قال فی توضیح ذلک، در توضیح این مطلب چنین گفته، این شارع منع ان استعمال الحرام المعلوم، شارع اجازه نداده استعمال حرام معلوم را، و جوز استعمال ما لم یعلم حرمته، و اجازه داده استعمال ما لم یعلم حرمته را. معلوم الحرام استعمالش جایز نیست، غیر معلوم الحرام استعمالش جایز. خب و مجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه، اگه هر دو را بخورد داخل در معلوم الحرمه خواهد شد، ولو به اعتبار جزئه، به خاطر اینکه یه جزئش حرامه این مجموع میشه معلوم الحرمه. و کذا کل منهما به شرط الاجتماع مع الاخر، هر کدوم به شرط اجتماع با دیگری، یا مجموع بگو یا کل منهما به شرط انضمام الاخر بگو، میشه چی؟ معلوم الحرمه. کار نباید منجر بشود به معلوم الحرمه، و کذا کل منهما به شرط اجتماعی با دیگری. خلاصه آقا، فیجب اجتنابه، پس انسان باید اجتناب بکند از دیگری و کل منهما به شرط الانفراد مسهول الحرمه، اما هر کدوم به تنهایی می شود مسهول الحرمه فیکون حلال، اون حلال. و جواب عن ذلک، جواب از این گفتار، ان الاخبار المتقدمه، اخبار کل شیء لک حلال، الا ما عرفت، به طوری که توضیح دادم، اما ان لا یشمل شیئا من المشتبهین و اما ان یشملهما جمیعا. کل شیء لک حلال یا هیچ کدوم را شامل نیست در علم اجمالی ها، یا اینکه هر دو را شامله. اگه علم اجمالی منجز نیست، هر دو را شامله. منجز هست، هیچ کدوم را شامل نیست. بله، جواب این که اخبار متقدمه به طوری که توضیح دادن یا باید شامل هیچ کدوم نشود یا باید شامل هر دو بشود جمیعا. و ما ذکر من الوجهین، و این دوتا وجهی را که این آقا ذکر کرده لعدم جواز ارتکاب الاخیر بعد ارتکاب الاول، یکی را مرتکب شدی دومی را دیگه حق نداری، فغیر صالح للمانع، این دو وجهی که گفته ارزش نداشت. اما الاول، اما بچه اول که اگه دومی را بخوری، ای وای، علم به ارتکاب حرمه لازم میاد، از این علم باید بترسیم. خب ببینیم این علم ترس دارد. اما الاول فلعنه، این اورید، اگر مراد تو این است که ان مجرد تحصیل علم به ارتکاب الحرام حرامو، یعنی خود ارتکاب حرام عیب ندارد، ولی متاسفانه اون علمش عیب دارد. فلم یدل دلیل علیه، ما نه در آیه نه در روایت دلیلی بر حرمت چنین علمی نداریم. نعم، تحصیل العلم به ارتکاب الغیر للحرام حرامون من حیث التجسس المنهی عنه. بله، اون مال در حق دیگران گفتن که تحصیل علم به ارتکاب غیر للحرام، اینجا گفتن این تحصیل علم حرامه از باب تجسسی که اون تجسس منهی عنه، تازه اونجا هم تجسس حرامتا و این لم یحصل له العلم، ولو تجسس نتیجه علمم ندهد. و این اورید، اگر مراد شما از تحصیل العلم ان الممنوع عنه عقلا من مخالفت احکام الشرع بل مطلق موالی هی المخالفت العلمیه دون المخالفت الاحتمالیه، اگر منظورت این است که نه، همون مخالفت حرامه، نه اینکه علم، منتها مخالفت معلومه حرام است نه مخالفت محتمله، اگر مرادت این است، اونی که عقلا ممنوع است در باب مخالفت احکام شرع، در باب مطلق مخالفت موالی، اون که عقلا ممنوع است، المخالفت المعلومه دون المخالفت المحتمله، فانها لا تعد اسیانا فی العرف، مخالفت احتمالی نه عرفا معصیت نیست. فاسیان الخطاب به اجتناب الخمر المشتبه، معصیت کردن بر خطاب اجتناب عن الخمر که مشتبه شده، معصیت کردنش به این است که ارتکاب مجموع هر دو را بخورد دون المحرم الواقعی، نه اینکه یکی را بخورد و در واقع خمر بوده، نه، این اسیان محسوب نیست. و این لم یعرف حین الارتکاب. خب و حاصله، و حاصل این مطلب، منع وجوب المقدمه العلمیه، مقدمه علمیه خلاصه واجب نیست، بله موافقت احتمالیه کافیه ففیه. اگه این مراده، مع اتفاق العقلاء بل العلماء کما حکی علی وجوب المقدمه العلمیه، عقلا و علما چنانچه نقل شده همه اجماع دارند که در باب علم اجمالی مقدمه علمیه واجب است.
انه ان اريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة هين المخالفة میگوید مخالفت معلومه حرامه، یعنی مخالفت معلومه تفصیلیه حرامه. اینو میخواد بگی مخالفت معلومه در حین مخالفت. فهذا اعتراف، پس شما اعتراف کردید به جواز ارتکاب مجموع تدریجا. معناش این است که مشتبهین را دفعتا نمیشه مرتکب شد، اما تدریجا میشه مرتکب شد. از لا یحصل معه مخالفت معلومت تفصیل. و این ارید منها، اگر منظور شما از حرمت مخالفت، حرمت المخالفت التي تعلق العلم بها ولو بعدها، ولو بعد هم بدانی که مخالفت کرده ای بازم حرامه. فمرجعها الى حرمت تحصیل العلم، باز برمیگرده به همون حرف اولی که پس تحصیل العلم حرامه. الذي يسير به المخالفة معلومة وقد عرفت منع حرمتها جدا.